به نام خدا، من میترا یوزباشی با خوانش کتاب سفر به خانه نوشته لی کارول در خدمت شما عزیزان هستم. فصل پنجم، خانه چهارم. مایک در راه میرفت. لباسهای جدیدش اندازش بودند و او با محیط اطرافش حس نزدیکی داشت. گویی خاطرات زندگی قبلی مایک در حال از بین رفتن بودند و این سرزمین جدید خانه او می شد. حس می کرد آنها را به یاد می آورد، اگرچه می دانست هیچ وقت آنجا نبوده است. او حس قدرت جدیدی نیز می کرد. دلیلش اتفاقات اخیر در خانه بیولوژی بود. ناگهان صدایی در پشت سرش شنید. سریع موقعیت دفاعی گرفت. دستش بر شمشیرش بود، اما هیچ خبری نبود. شاید باد بود. متوجه شد که در حالی که در این سرزمین جدید حس راحتی دارد، خطر در کمین است. کاملا ممکن بود آن موجود شومی که در خوابش در خانه بیولوژی دیده بود بیاید. او متوجه شد که شهودش قوی تر شده و خطر از راه از درون به او میگوید. البته آن بیرون چیزی نبود. او با مراقبت راه میرفت و مواظب بود. با خودش فکر کرد که چگونه ممکن است در این سرزمین عشق و معنویت چنین موجود شومی وجود داشته باشد. او راه می رفت و نقشه را نگاه می کرد. باز هم فلشی بود که نوشته بود تو اینجا هستی و درست در محوطه نزدیک او خانه بعدی را نشان داده بود. خانه بنفش بود. بنفشی زیبا. تازه این اولش بود. وقتی فرشته برای خوش آمدگویی به مایکل دم در ظاهر شد، مایکل زیبایی را دید که تا آن لحظه ندیده بود. فرشته با صدایی به او خوش آمد گفت که بی نهایت زیبا بود. مایکل توماس، با هدف خالص، خوش آمدی. او که فکر مایکل را می خواند ادامه داد، من به اندازه سبز زنانه هستم مایکل. فرشته ها جنسیت ندارند، بلکه خصوصیت هر دو جنس را دارند. صدا و ظاهر من برای این به این صورت است که تو در این خانه راحت باشی. آن فرشته خیلی زیبا بود. مایکل هم این را گفت که چقدر زیبایی. بعد فکر کرد که چه حرف احمقانه زده است. و از اینکه فرشته حالت مادی داشت خوشحال شد. فرشته به او گفت که تو خودت این را به دست آورده ای. فرشته از او خواست که کفش‌هایش را در بیاورد و بعد از مایکل پرسید آیا دلیل این خواسته را می‌داند؟ مایکل گفت شاید کف این خانه مقدس است. مایکل یاد موسی افتاد که خدا به او گفت وارد سرزمین مقدس تور شدی، پس کفش‌هایت را در بیاور. بعد فکر کرد که اگر این طور است، پس چرا دیگر فرشته‌ها این را نخواستند؟ شاید چون تو فرشته ای. همینطوری چیزی گفته بود. خب بگو چرا از من این را پرسیدی؟ قبل از ترک این خانه به تو خواهم گفت. مایک پیش خود فکر کرد که چقدر بدش می آید وقتی فرشته ها از این جواب ها می دهند. اما مطابق معمول فرشته فکر مایک را می دانست. به همین دلیل اینجا هستی. مایک باز هم احساس حماقت کرد. بنفش، اسم این خانه چیست؟ اسم اینجا خانه مسئولیت است. مایک با شنیدن این اسم نگران شد. پدر و مادرش و دیگران همیشه از کلمه مسئولیت در موارد منفی استفاده می کردن. سالها بعد هم مایک این کلمه را بارها از دهان زنی که دوستش داشت شنیده بود و همیشه فکر می کرد که چرا این زن دوست دارد من را اصلاح کند. آنها به سالن تماشای فیلم رفتند. مایک فکر کرد که تماشای فیلم چه ربطی به معنویت و این چیزها دارد. البته از آن سالن گذشته و به اتاق غذاخوری رسیدند. غذا مثل همیشه باب طبع مایکل بود. مایک فکر کرد که این فرشته ها از کجا می دانند که او چه غذایی دوست دارد که آن را تهیه می کنند. فرشته گفت که صبح هم دیگر را می بینی و شب بخیر گفت. در بیرون خونه موجود شوم همه جا را بررسی کرد. او دیده بود که وقتی مایک خانه سبز را ترک کرده بود، آن سلاح‌های لعنتی را برداشته بود. مایک تغییر کرده بود و نمی‌ترسید چه اتفاقی در آن خانه افتاده بود. به هر حال او جای خوبی رو انتخاب کرد و در آن کمین کرد. صبح فردا مایکل صبحانه ای عالی خورد. وقتی لباس های تازه اش را می پوشید در اتاق زده شد. تعجب کرد از کی تا به حال فرشته ها در می زنن. شاید آموزش آنها بهتر شده است. بفرمایی تو. بنفش به صورت شناور وارد شد. لطفاً از هر کسی این غذای عالی را تهیه کرده تشکر کن. هیچ کس. خودت آماده کرده ای؟ تمام ما جدا از هم نیستیم. این را قبلاً هم شنیدم. الان که متوجه نمی شوم. ولی روزی متوجه منظور آن خواهم شد. ممنونم. آماده ای؟ بله. فرشته از همون راهی که دیشب آمده بودند مایکل را برگرداند و وارد اتاقی شدند که صفحه نمایش بزرگی داشت. بیا با هم فیلم نگاه کنیم. بعد دستگاه را به کار انداخت. چه فیلمی قرار است ببینیم؟ فیلم خانه را. مایکل از آنچه شنید خوشش نیامد. حس خوبی نداشت. خواست کمی شوخی چاشنی کار کند تا حال و هوا عوض شود. مثلا بگوید پاپ کورن هم داریم. اما فرصتش را نیافت. فیلم شروع شد و همان اولین تصویر باعث شد قلب مایکل به دهانش بیاید. آنچه بر تصویر بود خود مایکل بود. اگر می‌خواستیم اسمی برای آن فیلم بگذاریم این بود. اتفاقات بدی که در زندگی افتاده است. فیلم با مایکل کوچولو شروع شد. پدر و مادرش را نشان داد و حس دوست داشتن مایکل به آنها دوباره بیدار شد. گویی تمام اتفاقات واقعی و در زمان واقعی بودند، از یک رویداد بعد به بعدی. اولین نقشش جالب بود. مایک 3 ساله رفته بود و وسایل آرایش مادرش را برداشته و به هم ریخته و اتاق را خراب کرده بود. مادرش که دید عصبانی شده برای اولین بار او را تنبیه کرد. مایک از دیدن آن شوکه شد و تجربه اولین تنبیه شدنش را به وضوح به یاد آورد و حس کرد. بعد با اتفاقات بد دیگری که نشان داده می شد او همین حس منفی را دوباره پیدا می کرد. بهتر بود اسم آن خانه را بگذارند خانه وحشت. اتفاقاتی نشان داده شدند که او سالها یادش نمی آمد. مثلا در یکی از آنها در 6 سالگی او در دستشویی قفل شده بود. تقصیر او نبود. پدرش را از مزرعه و از وسط کار آوردند تا در را باز کند. همین پدرش را خیلی عصبانی کرده بود. او باز هم تنبیه شده بود. کار برداشت محصول نیمه تمام مانده بود و پدرش او را با کمربند زده بود. در یکی دیگر مایکل 10 ساله با اتوبوس مدرسه می رفت. هنری هم مدرسه ای مایکل ادای او را درآورده و سالها قلدری می کرد. در آن زمان تعداد کمی بچه از مزرعه می آمدند. بیشتر آنها اهل شهر بودند و لباس مایک که از مزرعه می آمد با بقیه فرق داشت و مثل کشاورزان بود. برای همین هنری او را مسخره می کرد. در یک واقعه بچه ها از او خواستند با آنها بازی کند و مایک بسیار خوشحال شد. اما آنها می خواستند او را دست بیاندازند. یکی رفت پشت مایکل و خم شد. و بقیه مایک را هول دادند و به او خندیدند. این فیلم ها دردآور بودند. فایده آنها چه بود؟ مایکل ناراحت شده بود. در فیلم بعدی او 14 ساله بود. یکی از بچه ها تقلب میکرد و وقتی معلم داشت میدید کاغذ خود را در میز مایکل گذاشت. معلم فکر کرد که کار مایک بوده و به او توهین کرد که یک بچه دهاتی است که درس نمیخواند. او را از مدرسه با نامه‌ای برای والدینش به خانه فرستادند. مایک فکر کرد که واقعیت را به خانواده‌اش میگوید. گفت اما آنها حرفش را باور نکردند. او احساس کرد در زندگی تنهاست و اگرچه می دانست والدینش دوستش دارند اما آرزو می کرد وقتی به آنها احتیاج دارد حرفش را باور کنند. او احساس تنهایی عمیقی داشت. مایک ساعتها نگاه می کرد و هنوز فیلم به دوران بزرگسالی او نرسیده بود. فکر کرد که تا چه حد باید تحمل کند. حالا به زمانی رسیده بود که مایک با دخترها بیرون می رفت. مادرش هنوز برایش لباس‌های کهنه می‌دوخت. یک بار دختری او را که 16 ساله شده بود برای لباس‌هایش مسخره کرد و از آن زمان خودش لباس‌هایش را می‌خرید. او حالا اعتماد به نفس بیشتری داشت و به ظاهر خودش می رسید. هر جا برای خرید لباس می رفت، یک یا دو دختر همراهش بودند. دخترها از خرید خوششان می آمد. او از یک پسر از مد افتاده تبدیل به یک جوان خوش صورت و مد روز شده بود. اما این واقعیت باعث حسادت بعضی ها شد. او که برای انتخابات مدرسه نامزد شده بود و به راحتی هم می برد، با شایعه‌ای که بر علیه رابطه او با دخترها بر سر زبان افتاد به سختی باخت. او را از تمام فعالیت‌های مدرسه کنار گذاشتند. باز هم دچار بی‌عدالتی و رفتار غیر منصفانه شده بود. تمام اینها در زمان واقعی خود نشان داده شدند. زمان قضا بود. اما فرشته‌ای که در انتهای اتاق در پشت مایکل بود می دانست که مایک اشتها ندارد. فیلم ادامه یافت و بالاخره به آن روز رسید، به روزی که والدینش مردند. مایک می دانست که اگر بخواهد می تواند برود. تمام فرشته ها گفته بودند که او حق انتخاب دارد. در همان لحظه خواست فرار کند ولی ماند و فیلم شروع شد. برایش سخت بود. تلفنی که به او شده بود، شوکی که بر او وارد شد، تشی و غم قصه ها، حراجی شروع شد و وسایل مزرعه به فروش رفتند. مایک ثابت مانده بود. میخواست از احساساتش دوری کند و دیواری بین خود و آنها بکشد. وقتی فیلم به شرلی رسید، مایک دانست که باز هم قصه دار خواهد شد. رابطه خودشان در لس آنجلس را دید. دید که از شرلی و صدایش تعریف میکرد. هنوز برایش زنده بود و بالاخره قلبش مرده بود. فین به اولین محل کارش در لس آنجلس رسید. مدیری داشت که دوستاش زیر دستانش را تحقیر کند. فین 4 ساعت ادامه یافت. آخرین صحنه مربوط به دزدی در کاشانه اش بود. بالاخره تمام شد و او به اتاقش برگشت. در حالی که اشتهایی برایش نمانده بود، افسرده بود، احساساتش ضربه خورده بودند و رخت خواب افتاد و خوابید. حتی حس و حال حرف زدن با فرشته را هم نداشت. او در خواب هم به دیدن فیلم ها ادامه داد. تصویر والدینش، آن پسر قلدر و و و. صبح حس بهتری داشت. گرسنه بود و کلی صبحانه خورد. هنوز احساس قربانی بودن می کرد. اما فکر می کرد که قسمت سختش تمام شده است. لباس پوشید و آماده شد. مایکل توماس با هدف خالص. آیا می خواهی چیزی بگویی یا بپرسی؟ بله، باز هم باید ببینیم؟ بله، پس هر چه زودتر انجام دهیم بهتر است. بنفش تعجب کرد، چرا که تجربه ای که با دیگر انسان ها در آن خانه داشت این گونه نبود. سبز حق داشت، مایکل و بقیه فرق داشت. می توانست در میان آن اندک افرادی باشد که تمام مسیر را رفته بودند. او هرگز چنین مصمم بودنی یا تغییر سریع ارتعاشی را ندیده بود. مایکل به اتاق رفت. می دانست چه کند. بر صندلی نشست. هیچ چیزی نمی توانست مانع رفتن او به خانه شود. هیچ چیزی. باز هم زندگیش از بچگی مانند فیلمی شروع شد. این بار موضوع فرق کرده بود. عنوانش این بود: تمام کارهای بدی که من در زندگیم انجام دادم. موضوعاتش در ابتدا جالب بود و مایک به خیلی از آنها خندید. بعضی از آنها که با جزئیات کامل نشان داده می شدن باعث خجالت او می شدن. زمانی 10 ساله بود و در کلیسا کاغذهایی را به دیگران می داد که عکسهای قسمتهای خاص از بدن بودند. در دیگری 12 ساله بود و وانمود کرد که مریض است و به کلیسا نرفت. سپس رفته بود سراغ تراکتور پدرش و چون نمی توانست روشنش کند آن را خراب کرده بود. پدرش که فهمید از او پرسید: مایک، تو میخواستی تراکتور را روشن کنی؟ نه پدر، دروغ گفته بود. البته پدرش فهمیده بود. هزینه تعمیر خیلی زیاد بود و او میدانست که چه هزینه ای را بر دوش خانواده گذاشته است. در مدرسه وقتی به سن دبیرستان رسیدن، بدنهای همه بزرگ شده بود و هنری دیگر نمیتوانست قلدری کند. مایک از محبوبیت خود استفاده می کرد و در هر فرصتی باعث آزار هنری می شد. در سال آخر مایک از موقعیت خود به عنوان رئیس منتخب استفاده کرد و هنری را از تمام فعالیت ها کنار گذاشت. البته بعدها و در زندگی واقعی مایک متوجه شد که هنری یک گردن کلفت واقعی شده و کارش به زندان کشیده است. همیشه فکر میکرد که اگر در دبیرستان با او دوست میشد، آیا کار هنری به اینجا میکشید یا نه؟ این فیلم در مورد کارهای بدی بود که مایکل در تمام زندگی کرده بود. شاید حتی زندگی بعضی را هم به خط تمامی خراب کرده بود. در سال آخر مدرسه او تقلب کرد و نمره خوبی گرفت. اما چون نمرات سابقش بد بودند، معدلش کم شد. او معلم را مقصر دانست. او به عنوان رئیس منتخب جواب سوالات سال قبل را کپی کرده بود و داشت و این را با آن بی‌عدالتی که در دبستان در حقش شده بود توجیه می‌کرد و فکر می‌کرد کارش منصفانه بوده. بدتر هم شد. معلم به مایک مظنون شد و او را متهم به تقلب کرد که البته درست هم بود. مایک نیز با استفاده از نمرات خوب دیگرش در دیگر درس‌ها و محبوبیت و شخصیت کاریزماتیکی که داشت به مدیریت مدرسه شکایت کرد. معلم تنبیه شد و جلوی ترفیع او گرفته شد. البته مایک این را تا آن لحظه‌ای که آن فیلم را نگاه می‌کرد نمی‌دانست. در واقعیت مایک چندان بزرگسال به نظر نمی رسید. مرگ والدینش کل زندگی او را تغییر داده بود. او سری بزرگ شده بود و آن جامعیت یک بزرگسال در او نبود. بالاخره فیلم تمام شد و چراغ ها روشن شدند و فرشته از انتهای اتاق آمد. مایکل، لطفاً با من بیا. بنفش او را به اتاق بزرگی برد. فقط دو صندلی در اتاق بودند و بر دیوارها پر از نمودارها و سمبولها بود. در دیگر خانه ها فرشته ها مدتی طولانی نمی نشستند، اما بنفش روبروی مایکل نشست و گفت: مایکل توماس، با هدف خالص چه حسی داری؟ مکالمه را با سؤالی شروع کرده بود که می توانست بیان کننده ی حس بد مایکل از آن فیلم ها باشد. بنفش عزیز، می دانم که آگاهی تو به عنوان یک فرشته با ایجاد درد و رنج و شک و ترس همخوانی ندارد. اما نشان دادن آن فیلم ها تمامی این احساسات را در من برانگیخت. می دانم دلیل خوبی برای این کار داری. مایک کلی حرف زد و سعی کرد احساسات انسانی خود را برای مایک توضیح دهد. در انتها تشنه شد و دید که آب از قبل در آنجا بوده و او ندیده بود. بنفش به آرامی و با مهربانی شروع به توضیح دادن کرد. مایکل، این برای تو به عنوان انسانی که در حال تمرین برای رفتن به خانه هستی آخرین باری است که چنین احساساتی را تجربه می کنی. به سمت دیواری رفت و توماری که نزدیک دیوار بود را باز کرد. مایک یاد نقشه های کلاسی افتاد. کاغذ تصویری داشت که مانند همان تصویر موجود در خانه نقشه ها بود. می‌خواهم به تو بگویم که آنچه در دو روز گذشته دیدی همه اش با دقت کامل و به صورت پتانسیل‌های احتمالاتی برنامه‌ریزی شده بودند. ماک نتوانست بفهمد چگونه چنین چیزی ممکن است. برنامه‌ریزی شده؟ بله. محاله، آنها فقط اتفاقات و تصادف‌ها و چیزهایی از این قبیل بودند، شانسی بودند. مایکل، تو کاری را کردی که با بقیه برنامه‌ریزی‌ها کرده بودید. چگونه؟ مایکل توماس، تو میدانی که یک وجود ابدی هستی. تو اینجایی که اجازه بگیری و آموزش ببینی که برگردی خانه، مکانی مقدس که در آنجا بر اساس تعریف تو آرامش و هدف خواهد بود. تا حالا برایت یک راز بود، اما اکنون میدانی که به دفعات زیادی در زمین بوده ایم و خودت را از طریق بدنهای انسانهای زیادی در جنسها و اندازه‌های مختلف بروز داده ای. این بار مایکل توماس هستی. وقتی در زمین هستی، تنها کسی که می داند برای تجسم پذیری بعدیت چه نیاز هست، خودت هستی. آن وقت برای یادگیری خودت و دیگران برنامه ریزی می کنید. آن افراد موافقت کرده و قرارداد می بندند برای یادگیری چیزی که هر دو باید یاد بگیرند. یعنی والدین من هم این را می دانستند؟ آن بزرگترین هدیه زندگی تو بود و همه می دانستید. چشمان بنفش دل سوزانه تر از هر زمان دیگری بود. او خیلی چیزها می دانست و می خواست بگوید. این خیلی پیچیده است. هر تجسم انسان متصل به تمام دیگران است و با آنها رابطه دارد. قراردادها قبل از آمدن نوشته می شوند و در مورد پتانسیل یادگیری و تکامل هستند. تو می توانی ستون فقرات و جواهر ارزشمند شخص دیگری باشی. آن وضعیت هایی که تصادفی و همزمانی نامیده می شوند با دقت کامل برنامه ریزی شده اند. مایک گفت: پس همه چیز از پیش مقدر شده است؟ نه به هیچ وجه. تمامش انتخاب هاست. راه آماده است، اما تو می توانی انتخاب کنی که آن را بروی یا نه. یا اگر بخواهی مسیر دیگری را بسازی. این دقیقا همان کاری است که تو داری می کنی. وقتی تمایل و خواست خود برای رفتن از این مسیر کنونی را بیان کردی، از قراردادهایی که با دیگران بسته بودی خلاص شدی. تو فراتر از آن چهارچوبی رفتی که درسهای عادی را در بر داشت. به جایش تصمیم گرفتی که بروی و تلاش شوی. مایکل توماس، آنجا می توانی دیدگاه و چشمانداز کلی را دیده و درک کنی. دلیل نشان دادن این فیلم ها چه بود؟ اینکه به تو اجازه بدهیم تمام جوانبی که تأثیرات منفی بر زندگی تو داشته را ببینیم و به تو بگوییم که تو خودت آنها را برنامه ریزی و طراحی کرده بودی و دقیقا مطابق برنامه پیش رفتن تو خودت مسئول طراحی آنها بودی. مایک حیرت کرده بود. اگر میخواستم آنها را تغییر دهم چه؟ چگونه ممکن است آن همه مشکلات و سختی ها را برای خودم انتخاب کرده باشم؟ مایکل، وقتی تو اینجا هستی ذهن خدا را داری. البته الان آن از تو پنهان است، اما هست. مرگ و شرایط احساسی و عاطفی فقط انرژی هایی برای خدا هستند. تو ابدی هستی و این آمدن و رفتن انسان برای هدفی فراتر از تصور تو است که البته روزی آن را دوباره درک خواهی کرد، روزی که همین مسیری که من دارم را اتخاذ کنی. الان فقط این را بدان که آنچه تو وحشتناک و سختی مینامی کاتالیزور تغییر جهان و افزایش ارتعاش و هدایای غیر قابل قیمت گذاری هستند. چیزی که اهمیت دارد چشمانداز کلی است، نه خود آن رویداد. میدانم گیج کننده است، اما کاملا مناسب است. البته هر انسانی در هر لحظه میتواند بخواهد که تغییر کند و در هر لحظه فرصت آن را دارد. این گونه به قضیه نگاه کن. وقتی این مکان را ترک میکنی تمایل طبیعی داری که این مسیر را بروی، چون طبیعی ترین راه همین است. رفتنش راحت ترین است و اصلا نیازی ندارد که رفتنت را کنترل کنی. از قبل هم وجود دارد و تمام مسیر مشخص است. پس هیچ دلیلی برای نرفتن از این مسیر وجود ندارد. واقعیت این است که در این جاده هفت خانه مسیر همیشه همان یکی است. پس اگر همان مسیر را بروی بدون منحرف شدن و به جاهای دیگر رفتن، زودتر به خانه ها میرسی. اگر این کار را بکنی در مسیر چیزهای شگفت‌انگیز و جالب خواهی یافت. این مسیر بیانگر طراحی های تو با دیگران است. اگرچه باد می آید ولی تو همیشه در همان جهت خواهی بود. البته اگر بخواهی. وقتی کسی در این مسیر می رود چیزها برایش تغییر می کنند. به خصوص آیندهش. به محض اینکه قدم به راه گذاشت آینده نوینی برای خود می نویسد. در مکانهایی از زندگی که برایش سخت است به آرامش می رسد و کنترل بهتری خواهد داشت. خانه مسئولیت برای چیست؟ اینجا جایی است که تو مایکل توماس یاد می گیری که خودت مسئول مستقیم تمام آنچه در زندگیت اتفاق می افتد هستی. ناراحتی، قصه، فقدان، درد و آنچه دیگران می کنند و بله حتی مرگ. می دانی که وقتی آمدی خودت اینها را با دیگران برنامه ریزی کردی و شروع کردی. و هدف چنین کاری چیست؟ عشق، مایکل. عشق در بالاترین سطح. با برنامه ریزی متعالی و عالی است که در زمان مناسب خواهی دانست. برای حالا بدان که این کار درست است و بخشی از آرمان کلی عشق است که تو می دانی و همین حالا در آن شرکت داری. چیزها همیشه آنجور که به نظر می رسد نیستند. پاورقی در مطلب صفحه قبل توضیح دادیم که سیستم جهان چیست که در این خانه و خانه های بعدی به خوبی توضیح داده شده است. وقتی شما تمام اتفاقات زندگی را طراحی می کنید و برای انجام آنها با دیگران قرار می بندید، یک یادگیری و پاک کردن کارمای دو جانبه است. هم شما به دیگران کمک می کنید و هم دیگران به شما. وقتی آن دوز هدیه‌ای برای مایکل بود، مایکل هم اگر کاری که به نظر بد می آید کرده بود، در حال دادن هدیه‌ای به دیگران بود. درک این موضوع بی نهایت مهم است. برای همین خانه‌ای متعلق به آن است. انسان تا وقتی خودش را نبخشد نمی تواند رشد معنوی داشته باشد. کارهایی که فکر می کند بد بودند و انجام داده ببخشد. اما چه کارهای بدی؟ آیا کاری که بد می نامیم اما در واقع کمک و هدیه‌ای به همه و جهان است را می توان بد نامید؟ قطعا نه. حالا متوجه می شویم که چرا اساتید و عرفا می گفتند که در دنیا جز زیبایی نیست. چرا می گفتند؟ هیچ خوب و بدی در جهان وجود ندارد. این باعث می شود که بنیان فکری ما در مورد دیگران و خودمان و اعمال ما تغییر اساسی کند و جهان را جز زیبایی نبینیم. ادامه کتاب. کلمات در سر مایکل صدا می کردند. چیزها همیشه آن جور که به نظر می رسد نیستند. این را فرشته اول و سپس تمام فرشته ها گفته بودند. تمام این پیام ها به طور ناگهانی به مایکل هجوم آوردند. فکر کرد که ای کاش وقتی جوان تر بود اینها را می دانست. آن وقت می توانست زندگیش را عوض کند. می توانست در هنگام مرگ عشق رفته آرامش داشته باشد. این اطلاعات امید و خرد زیادی می دادند. اگر زودتر از این اطلاعات استفاده می کرد می توانست زندگیش را عوض کند. می توان زندگی را عوض کرد، اما کسی در کلیسا اینها را نگفته بود. او عاشق خدا بود، کلیسا را دوست داشت، اما همیشه به او گفته بودند که مانند گوسفندی است که چوپان او را می برد. هیچ استاد معنوی اینها را به او نگفته بود. چرا؟ خب بنفش، اگر اینها درست هستند، پس چرا کلیسا چیزی در مورد اینها نمی گوید؟ کلیسا همه چیز را شرح نمی دهد. گاهی چیزهای زیادی در مورد انسان و درکی که آنها از خدا دارند یاد می دهد. یعنی کلیسا اشتباه می کند؟ مایکل، حقیقت حقیقت است و در تمام سیستم‌های معنوی موجود شما بر زمین بخش‌هایی از آن گفته می شوند. و البته تمام آنها صادق بوده و در جستجوی خدا هستند. معجزات، عشق و مکانیزم‌های روش کار کرد تا حدی در آن سیستم ها گفته می شوند. به همین دلیل وقتی آنجا هستی روح خدا را حس می کنی. خدا به جستجوی شما افتخار می کند. حتی وقتی تمام حقیقت هم عرضه شده باشد، تنها نقطه تأسف آور وقتی است که انسان برای اینکه چیزها از کنترلش خارج نشوند سعی می کند با ایجاد ترس، محدودیت و کنترل ایجاد کند. تو فکر می‌کنی متون مقدس شما مقدس هستند؟ این را ببین، به کاغذی که جلویش بود اشاره کرد. این بایگانی آکاشی که انسانیت است، شامل نوشته‌های زندگی‌های شما و قراردادهای احتمالی است. این مقدس‌ترین نوشته جهان است و توسط کسانی نوشته و اجرا شده که سفر انسان بودن را پذیرفته‌اند. برای اولین بار پس از مدت‌ها مستقیم به مایکل نگاه کرد. مایکل می‌خواست در مورد آن نوشته‌ها بیشتر بداند و فرشته هم توضیح داد. روزهای بعدی در آن خانه به توضیح آنها گذشتند، هم در مورد چیزی که خودش واقعاً بود یاد گرفت، هم در مورد دیگران. همه چیز با هم جور در می‌آمدند. به او قراردادها و ثبت‌های والدینش و دیگرانی که در زندگیش بودند نشان داده شد. شگفت‌آورترین مورد کدام بود؟ اینکه انسان در واقع بخشی از خداست که بدون دانستن این واقعیت در زمین قرار گرفته تا فرایند یادگیری را طی کند، تا ارتعاش و معنویت خود زمین را تغییر دهد. بنفش همیشه از انسان به عنوان والا نام می برد. انسان ها موجوداتی هستند که تغییر آنها باعث تغییر ساختار واقعیت شده. این تغییر در مقیاس بزرگ همه چیز را تغییر می دهد و برای همین بر درس هایشان در زمین تمرکز دارند. درس هایی که با هم دیگر برنامه ریزی کردند. سرانجام زمان رفتن فرا رسید. ماک احساس کرد که موجود دیگری شده است. آن سه سلاحی که در خانه نارنجی گرفته بود در گوشش تنین کرد. دانش حقیقت، سپر دانش، زره آگاهی. حالا چیزها داشتند با هم جور می شدند. بنفش با مایکل تا دم در رفت. دلم برای تنگ خواهد شد. مایکل توماس. بنفش، حس می کنم که می خواهم خانه خودم را ترک کنم. اما بنفش بخشی از خانواده مایکل شده بود. مایکل پیش خود فکر کرد که اول سه فرشته را دیده و حالا بنفش را. بعدی چه خواهد بود؟ فرشته که فکر مایکل را حس می کرد، خانواده بیشتر. مایکل دم در مایکل کفش‌هایش را دید و یاد سؤال افتاد، اینکه چرا باید کفش‌هایش را در بیاورد. یادم می آید مایکل، حالا جواب بده. چون انسان مقدس است و چون انسان در این خانه به ارتعاش بالاتری می رود. می دانستم که این جواب را درست می دهی. آنچه این مکان را مقدس می کند حضور فرشته ها نیست، بلکه حضور انسان است. من به خدایی که درون تو است افتخار می کنم. و حالا از تو سؤالی دارم مایکل، آیا عاشق خدا هستی؟ مایکل می دانست که این سؤال را می پرسد. بله بنفش. مایک نزدیک بود گریه کند. از اینکه بنفش احساساتش را بداند خجالت نمی کشید. دلم برایت تنگ می شود بنفش، اما همیشه در قلب من خواهی بود. مایک قدم به راه گذاشت. بعد برگشت که چیزی به بنفش بگوید. بنفش ببین، او مانند نمایش و شبیه فیلم ها با حالت بچگانه و از روی شوخی از مسیر خارج شد و از مسیر دیگری رفت. به عقب نگاه کرد و گفت ببین، من تصمیم گرفتم راه خودم را بسازم. مایک به این استعاره خود خندید و رفت. بنفش به او نگاه کرد تا ناپدید شد. حس حال یک مادر را داشت که فرزندش افتخار می کند. به خانه برگشت و با بقیه حرف زد. اگر این مثالی از نوع انسان جدید است، ما واقعاً در یک سفر آشنای معنوی قرار داریم. حدود 500 متر پایین تر آن موجود شوم منتظر بود، اما مایک مسیر خود را عوض کرده بود. مدت ها منتظر ماند، اما خبری از مایک نشد. پایان فصل 5.